Rose.
ببینید، من اگه بخوام بیام تو بحث گسست در قانونگذاری اشاره کنم، ما کمتر مشکل با قوانین داشتیم. یعنی قوانین عموما متناسب با شرایط تبیین شده. البته آقای بنی تبار که بحث افزایش قیمت بنزین رو اشاره کردن، خب این یک دفعه خورد با اون جراحی اقتصادی و تر تحول اقتصادی. اون اومد یک تغییراتی رو ایجاد کرد و بر اساس اون، اگه ایشون خاطرشون باشه، این بود که حامل های انرژی رو ظرف مدت 5 سال برسونیم به قیمت به اصطلاح بندر عباس FOB خلیج فارس. بنابراین شکل کار رو برای کشور عوض کرد که تفاوت این حامل های انرژی که 9 تا بود رو اول بیم به بخش تولید بدیم که دوستانم دارن نظر نظر میکنن روش، دوم به بخش های نیازمند بدیم، یعنی دهک های نیازمند بدیم. اما جامعه پوپولیستی وقت این کار انجام نداد، یعنی بخش تولید رو نداد و بیشتر
جامعه مگه قرار بود بده
جان؟
یعنی جامعه مگر قرار بود بده؟
جامعه اداری کشور عرض میکنم، جامعه اداری کشور، یعنی دولت وقت. چون من از دولت ها نمیخوام نام ببرم، در دولت نهم و دهم که تر تحول اقتصادی انجام شد، رویکرد 10% ها عوض شد. رویکرد خیلی از مباحث تون تر تحول اقتصادی، چون 7 تا نکته داشت دیگه. اصلاح نظام مالیاتی بود، تغییر در قوانین مالیاتی ایجاد کرد. تو اصلاح نظام توزیع که الان میخوام یه اشاره کنم، یکی از بنداش بود حفظ ارزش پول بود. و حالا یکم بحث
حوزه تقریبا هیچ کدوم محقق
نشد. واقعیتش همینطوره، یه اشتباهاتی انجام شد. برای اینکه اون موقع نگاه این بود که ما دلار نفت مثلا الان 120 دلاری به 300 دلار میخواد برسه، با اون یک حرکت های جسورانه و بلند پروازانه انجام شد و این نگاه کارکرد های قانونی از دستشون در رفت. نتیجه شد که ما از در اجرا و نظارت در اجرا مشکل پیدا کردیم، خیلی در بحث قانون گذاری ما مشکلی نداشتیم، اگرچه نافع این تغییرات پی در پی قوانین نیست. اما من به شدت میخوام برگردم به اصل خودمون، بحث مافیای توزیع. من با 2 تا عدد میخوام اثبات بکنم این موضوع رو. میدونید که حجم نقدینگی کشور یه چیزی معادل 2500 میلیارد تومنه، یعنی 2,500,000,000,000 تومن. قانون بودجه امسال ما اگر اشتباه نکرده باشم چیزی معادل 2,000,000,000,000 تومنه، یعنی 2,000,000,000,000 تومنه. من میخوام این مافیا رو اینجا با 2 تا عدد ببینیم. یعنی کل قانون بودجه کشور من الان کمتر از نقدینگی کشور ماست. خب از این عدد 2,000,000,000,000 تومن یه چیزی معادل 1/3 قانون بودجه کل کشوره، یعنی یه چیزی معادل مثلا حتی کمتر از 1/3 ما، یه چیزی معادل مثلا 55,000,000,000 تومنش مربوط به بودجه وزارتخونه‌های ماست. یعنی بیش از 2/3 مثلا بودجه شرکت های ماست. این همون مافیاست.
خب بخشین چه شرکت هایی؟
الان عرض میکنم. بعد این مجموعش، ببین ما در دولت یک اختلافی داریم بین تعداد شرکت های تحت پوشش دولت. یعنی دیوان محاسبات یه عدد میگه، دولت یه عدد میگه، با دستگاه بازرسی یه عدد میگه. یعنی بین 50 شرکت و 350 تا شرکت اختلاف وجود داره. حالا اونم به خاطر صدر قانونه که مثلا چند درصد شما سهامدار باشیم دولت. خب حالا تو این 1500، یعنی تو این 2/3 ها، یعنی چیزی معادل 1,500,000,000,000 تومن، تقریبا عمدش مال، یعنی 95-96% مال 5 شرکت که فقط 1,000,000,000، یعنی یکم کمتر از 1,000,000,000 تومنش، یعنی یکم کمتر از نصف بودجه کل کشور مال یه شرکته. حالا اسم شرکت رو نمیخوام بیارم. خب این یعنی مافیا.
خب همش که گفتین اسمش هم بگی.
شرکت ملی نفت دیگه.
بله.
ببین شرکت ملی نفته. پس بنابراین ببین، ما برای ارائه خدماتمون، چون هنوز نمیدونیم کی متولیه، حالا دوستان من دارن با این نگاه میرن جلو که بخش خصوصیه نیست. خب بله واقعا هم نیست. بنابراین ما حجم نقدینگیمون رو، حجم کارمون رو ببرین تو دست شرکت دیگه. خب کی میتونه با اون مقاومت کنه؟ هیچ کس. این میشه مافیا. حالا میخوام به این از یه زاویه دیگه نگاه کنم. خود این 2,500,000,000,000 تومن نقدینگی کشور که دلیل همه بدبختی های کشور ماست، آقای شریفی، این خودش معلول سیاست گذاری دو گروه، دو نهاد، اول مدیرا، دوم خود قوانین کشور ما. یعنی ما الان به عنوان شبکه بانکی، البته من شبکه بانکی نیستم، میخوام بگم آقا 2500 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، پولاتون رو میخوام جمع کنم، میخوام تورم رو مهار کنم. خب چیکار میکنم؟ سود بانک ها رو میبرم بالا. خب سود بانک ها رو که برم بالا، دوباره دارم اینجا نقدینگی میکنم، افزایش پای پولی میکنم دیگه. یا دولت تو کسی بودجه شروع میکنه استفاده از منابع بانک ها نزد بانک مرکزی، خب بازم داره پول میبره بالا. ببین ما تو یک سیکلی افتادیم، توی سیکلی افتادیم که من همچنان میخوام بگم که ساختار اداری کشور ما کلن فسادزا و متورم ساز است. به این متاسفانه مدیران پاره وقت دامن داره میزنه. آقای تماسه مزاری گوشش بشنوه، ایشون یه روز اومد وزیر دارایی شد تو دولت اصلاحات، گفت اجازه بدید مجلس من 16 سال من وزیر باشم. اگه 16 سال من وزیر بودم به شما قول میدم اقتصاد کشور رو درست میکنم، اما قرار باشه 4 سال باشم بعد بذارم برم، هر کاری که میخوام انجام بدم نفر بعدی با توجه به سلایقش نمیاد اجرا بکنه و این مشکلاتی برای من ایجاد میکنه. لذا من میخوام بگم که این که اول عرضم مدم یه تاریخچه اقتصاد ایران رو از صفویه شروع کردم، این که الان یکی بده من بگه آقا جان آیا 4 ماه دیگه 4 سال دیگه درست میشه؟ یعنی اگر الان مثلا فرض کن دولت بعدی دولت اصولگرایی باشه که با مجلس هم همگرا باشه بخواد بیاد، من اصلا یه کمی با شک باد این رو بررسی میکنم میبینم.
آقای دکتر حاجیان ببینید، شما مثلا مثال های طهماسب به مظاهری رو زدین. آقای طهماسب مظاهری یکی از کسانی بود، از سابقون انقلاب بوده که از ابتدای انقلاب مسئولیت های مهمی داشته، بنیاد مستضعفان بوده، وزیر بوده، رئیس کل بانک مرکزی بوده، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده و توی همه جاها و گلوگاه های مهم اقتصادی ما حضور داشته. من نکتم اینه، اگر ما یک ریل گذاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشیم، آیا نیاز داریم یک نفر رو برای 16 سال حتما وزیر نگه داریم؟ آقای بنی طبا،
نکته که میفهمید نکته درستیه. ببینید وقتی ما میگیم گسسته سیاست گذاری، دقیقا هم عرضمون همینه. ببینید تو یک مملکتی که همونطور که گفتیم تکلیفش با رویکردهای توسعه‌ای روشن باشه در سطح سیاست گذاری، قائم به فرد نمیمونه که آیا یک فرد بیاد 16 سال 20 سال بمونه و مثلا کاریو انجام بده یا به سرانجام برسونه یا نه. ما بعد از جنگ رویکردهای دولت تغییر کرد، نظام سیاست گذاری ما رویکردهای دیگه ای داشت. ظرف 16 سال دو تا دولت، حالا آقای هاشمی و دولت اصلاحات، رویکردهای شبیه همی داشتن در حوزه اقتصاد. هر صورت هم بخش خصوصی بود، حالا اشتباهات و همین چیزا به جای خودش، ولی رویکردها شبیه هم. وقتی میگیم گسست سیاست گذاری، دقیقا همونجا، اینجایی هم که آقای دکتر میگن که مثلا تغییر کرد، مثلا آقای طهماسب مظاهری، آقای طهماسب مظاهری یا امثال هم رویکردهای اقتصادی شبیه به همون 16 سال رو داشتن. این تغییر رویکرده اینقدر شدید بود که شما یک دفعه از نظام بازار و افوبی خلیج فارس و عرضم به حضورتون اینها میرسید به دولتی که هوای عرضم به حضورتون که نفت 300 دلاری داره و دنیا رو میخواد مدیریت بکنه و داخلم میگه آقا بخش خصوصی سرکوب قیمت و نمونم مافیا و همین چیزا. میخوام بهتون بگم که این نکته که کلیدی شما میفرمایید درسته، ما تکلیفمون باید در سطح کلان کشور با رویکردهای توسعه‌ای مشخص باشه. همونطور که گفتم، آقای دکتر هم اشاره کردن، آقای دکتر هم اشاره کردن، ما باید ببینیم نظام عرضه و تقاضا قبول است یا قبول نیست. دخالت دولت در قیمت گذاری، دخالت دولت در اقتصاد قبول داریم یا قبول نداریم؟ اگر قبول داریم چقدره؟ اگر میگیم باید خصوصی سازی بشه، بخش خصوصی باشه، آیا کل کشور دنبال این هست یا نه؟ من یه مثالی بزنم به خدمت شما. همین چند وقت پیش یک شرکتی رو اسم بردن و مجلس و ارزم بزرگ اینا هم افتادن دنبال این که آی به اشتباه خصوصی شده، نمونم فلان شده، بیسار شده. آقا یک کسی آمده طبق قانون یک شرکتی رو، یک کشت و صنعتی رو که فرو پاشیده بوده، میلیاردها میلیارد تومان در اون هزینه کرده و سرپا کرده به عنوان بخش خصوصی بر اساس تکالیف قانونی. این اختیارم شماها بهش دادید، که اومده گرفته، مگر نه من و شما که نمیتونیم بریم بگیریم، رفته اونو گرفته و خصوص سرمایه گذاری کرد. بعد از چند سال سرمایه گذاری و احیای اون دوباره میگیم که آقا و برگرد. این یعنی ما رویکردمون مشخص نیست.
بعد مثلا خب
و همین عدم مشخص بودن روی کرده که فساد زاست.
حالا یه بحث دیگه ای رو هم آقای حاجیان باز کردن که آقای حاجیان من خواهش میکنم در موردش یه توضیحی بدین. شما میگین که ما مشکلمون قانون نیست، اتفاقا ما یکی از کشورهایی هستیم که مصداق تزاحم قوانینیم، مصداق خدمت شما عرض بکنم که مصادیق جرمیم. به شکل میانگین دنیا داره میگه آقا من بین 90 تا 100 تا، حالا یه جایی هم ممکنه 60 تا باشه، یه جا هم ممکنه 160 تا باشه، ولی به شکل میانگین داره میگه که بین 90 تا 100 تعداد مصادیق جرایمش هست. ما بالای 2100 تا هستیم. یعنی اون چیزی که شما توی یک فرازی گفتین در مورد در واقع زیست مجرمانه اینجا مصداق پیدا میکنه که ما آدم ها رو اومدیم با تعداد عناوین مصادیق جرم بسیار بالا در مزان اتهام قرار دادیم. خب این مسئله وجود داره آقای حاجیان، اون مسئله تزاحم قوانین هم وجود داره، هر دوی اینها باعث میشه. و یه مسئله خیلی مهمتر از هر دوی اینها که وجود داره اینه که وقتی دقیق نگاه میکنیم میبینیم نوع قانونگذاری ما قانونگذاری آینده پژوهانه ای نیست، و این هم خودش دوباره یه مسئله دیگه است. یه قانون امروزی مصوب میشه، فردا روزی میبینیم که یه جایش کمیتش لنگ میزنه.
من میتونم یه مثالی برای این ماجرا بزنم آقای دکترم چی داشته باشن؟ ببینین ما الان هممون تو این وقت چند وقت اخیر با ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی اینها مواجه شدیم و خبراشو دیدید و مثلا اینا اونم
رو خبراش هم ندیدیم خریدیم.
آره خریدیم. عرضم به حضورتون که میدونید یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات لبنی اصلی ترینش افزایش قیمت شیر خامه، 65% ضریب تأثیرش. یکی از مسائلی که باعث شده ما با این پدیده مواجه باشیم و تحریک قیمت شیر خام باشه، مسئله تولید شیر خشک بیش از ظرفیت و بیش از نیاز کشوره. ما یه طرف نهاده دامی از یارانه بهش اختصاص میدیم، این با ضریب 12%، یعنی هر 1 کیلو شیر خشک 12 کیلو شیر خام نیاز داره تقریبا، خشک میشه بیش از توان، بیش از چیه ظرفیت نیاز نیاز کشور هم خشک میشه، و ما بقیش به خاطر ما با تفاوت ارزی قاچاق داره میشه. برای تولید کننده داخلی محصولات لبنی نمیارزه که شیر خام رو با مثلا قیمت 5000 تومان بگیره، اگر بگیره باید با قیمت بیشتری به مصرف کننده بفروشه، در حالی که برای اون کسی که داره شیر خشک رو تولید میکنه و بعد مسیر قاچاقش رو هم بلده. که ماجرای این که ما این عدم سیاست گذاری و آینده پژوهی که آقای چی اشاره کردن و آقای دکتر انصاری هم اشاره کردن اینجاست. صرفاً در دوره مثلا همین دوره اخیر وزارت جهاد آقای حجتی تصمیم گرفته میشه برای اینکه تحریک بشه تولید شیر خام کشور که به اون چشم انداز 11 بره، میگه آقا بهترین کار اینه که تحریک قیمتی بشه، چون بازار مثلا محصولات لبنی مثلا کشش نداره به خاطر قدرت خرید مردم، ما بیایم عرضم به حضورتون که کارخونه‌های شیر خشک بزنیم. بیش از چشم انداز نیاز کشور کارخونه شیر خشک ایجاد شد. ما الان روزانه 800 تن شیر خشک تولید میکنیم در حالی که روزانه 200 تن بیشتر نیاز نداریم. این 600 تن داره که یارانه مردم رو هم استفاده کرده، فی الواقع داره صادر میشه به کشورهایی که رقیب ما تو حوزه صنعت لبنیاتن. برزن میرسیم. خب این یعنی این از اون جرم چیزاییه که ما نگاه بلند مدت نداشتیم و به قول آقای دکتر نتونستیم که سیاست گذاری های دقیق صنعتی داشته باشه. خیلی متشکرم. ببخشید وسط صحبت شما. آقای
شریفی نکته
الان میام خدمتتون.
یه بحث وزن حجمی اعداده. من وقتی که خدمت شما اشاره میکنم ما در بحث قوانین کشور ما نقص نداشتیم، همون جا مگر اینر بفرمایید اشاره کردم که این به معنی مطلقش نبوده، اشکال داشتیم. ما حتی اگه بخوام خودم ورود پیدا کنم، ما به اصطلاح بحث لابیگری تو تصویب قوانین بودجه ما به شدت تأثیر داره. من کمتر از یک ماه پیش همینجا یه مناظری با بچهای مجلس داشتم بابت طرح تصویب دوفوریتی صندوق توسعه مسکن که به شدت مخالف این موضوع هستن. ببینید من بحثم نکته نیست، اما اگه وزن قائل باشم، اجرا و نظارت در اجرا بیشتر برای ما در جامعه آثار منفی بیشتری داشته تا قوانین کشور ما، اینو یادمون باشه. ولی بنابراین به نظر میاد پاشنه است آشیه کشور ما این بحث نظارت بر اجرا هستش. نکته کلید واژه اقتصاد کشور ما آیه شریفی عزیز فقط عدم توجه به تولیده. ببینید ما رو کرد، من الان با نمیدونم حالا داستان شیر خشکی های بنی فاطمه اشاره میکنن، اگه من به عنوان وزیرم نشسته باشم من باشم اگه بتونم با تولید بکنم و بفروشم ارز بریم برام بیاره که بعدم نمیاد این کارو بکنم،
نمیاره دیگه دکتر. میدونید چیه قیمت شیر خشک جهانی الان؟ مثلا 3 دلاره، ما داریم قیمت 1.5 دلار میدیم، اونم چه نوع شیر خشکی؟ شیر خشکی بابتش برای هر 12 کیلو شیر خام که توش نهادهای دامی با عرض 4.200 مصرف شده، داریم اینجوری خارج از کشور میکنیم. این بعد تحریک قیمت شیر خامه، یعنی مصرف کننده داخلی عرض کردم به خاطر این مابود تفاوتی که اینجا این مصیبت هم باز از ناشی از عرض 4.200 ها، به خاطر مابود تفاوتی که این وسط وجود داره، ببین تو قیمت داخلی شیر خوش 35 تومنه 30 تومنه، قیمت داخلی 1 کیلو شیر خوش نزدیک 75 هزار تومنه. اون کسی که داره شیر خوش رو تولید میکنه براش میارزه که بره از دامدار ولو شده کیلوی 7 هزار تومن هم بگیره، در حالی که قیمت مصوب بهترین کیفیت شیر خام برای صنعت لبنیات 4500 تومن اعلام شده. دامدار میاد میگه آقا من چرا باید 4500 به تو بفروشم، میام 5000 تومان 6000 تومان 7000 تومان به شیر خشکه میفروشم. اینم به خاطر اینکه نباید سهم بازارش از دست بده میفته تو این رقابت که خب منم پس باید 6 تومان و 7 تومان بخرم. این 6 تومان 7 تومان رو میاد جزء هزینه‌اش از جیب مصرف کننده باید بره. اینجا سیاست گذاری غلط بوده. برزن میرسیم
هر آمایش صنعتمون نیمبند اجرا داره دخالت میشه توش. ببینید کنید این که میگم به خاطر قدرت نماینده های ما در مجلس ها.
من خواهشم تو 2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
ببین ما تو ترامش صنعت، تو ترامش حتی دانشگاه های ما، این که تو چه رشته هایی در کدوم دانشگاه دانشجو پذیریم، این که در چه استانی چه صنایعی به کار ببریم، این بحث ترامش جمعیتی ماست. اما در اجرا همیشه این با توجه به قدرت های محلی ما تغییر توش داره. ما چند تا کارخونه فولادی تو منطقه خشک بیابونی کشورمون داریم، خب ببینانشون میده که اشکال توش وجود داره یا چه تعدادی شیر و خشک کنن. من میخوام به این بگم که ساختار کشور من تولید محور نیست. تولید کی انجام میده؟ علل اصول بخش خصوصی باید انجام بده. تو بخش خصوصی هم که نمیاد به هر قیمتی بده، عرضه و تقاضاست پیدا میکنه. این زنجیره رو اگه نگاه بکنید اجرا بشه، ما مشکل تو ساختار اداری کشورمون نخواهیم داشت. اما همه اینا متولی دولتی داره و اجرا شده نیست. من نمیتونم باشه.
آفرین.
خیلی متشکرم آقای انصاری.
بله. از اون که
ما تا زمانی که دولت تولیدگرا داشته باشیم و جای بخش خصوصی تولید کنه، جای بخش خصوصی تصمیم بگیره، دولت ضررش رو لمس نمی کنون گونه که باید. شاید من میخوام به عنوان نتیجه گیری این بحثایی که داشتیم اینو بگم که ما میگیم قانون. اصلا قانون یعنی چی؟ قانون چیه؟ قانون عبارت از یک در واقع دوناهای فکری کارشناسانه‌ای که در سطوح اقتصاد کشور مبتنی بر فعالیت بخش‌های خدماتی و صنعتی و در جهت پایداری اونها و توسعهشون و صادراتشون با شکل بگیره. پس قانون منبعث از یه تفکری است که اون تفکر باید پذیرای این واقعیت باشه، نه سلیقه‌ای، نه جزیره‌ای، نه بدون مطالعه، نه بدون زمینه‌های کارشناسی. وقتی ما میگیم قانون گذار قانون غلطه، خود قانون یه نوشته است، یه چیز جامده، به این میگیم قانون. اما هویت این قانون رو کی به وجود آورده؟ اون قانونگذار، قانونگذار یعنی کی و کی باید باشه؟ کسی که صاحب اعتقاد، صاحب مطالعه در ساختار توسعه اقتصادی و مطالعه حتی در سایر کشورها. آقا فلان کشور چی شد که به این توسعه اقتصادی رسید که نه نفت داشت، نه گاز داشت، نه معادن داشت، و چگونه است که ما نمیتونیم برسیم؟ بنابراین اینجا قانون میاد طرف قانونگذاری که نه تنها سلیقه‌ای بلکه در یه خلأ اطلاعاتی عمل میکنن. هنوز که هنوز قانونگذار ما مسئله این که قیمت امروز یه پدیده اقتصادی در سطح آزاد هست و بهش توجه نمی کنن.
بله، متاسفانه.
اگرم توجه کنن برعکس تظاهر میخوام بکنن که این به نفع مملکت اینطوری باشه. نیست. پس بنابراین ما یک ضعف قانونگذاری داریم از نظر تفکر، از نظر دونه‌های کارشناسی، از نظر تسلط به تمام مواردی که در حوزه قانونی باید مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه اینا باید دیده بشه. به صورت کلی عرض میکنم آیا دیده میشه؟ ناگهان میگیرن میشنن در ازه به چند روز آقا که اصلا کمترین مطالعاتی راجع به حوزه فلان تصمیم گیری نداشته، میاد در بعد قانون گذاری میخواد یه قانون رو بنویسه. اما من میخوام مصداق بیارم. این قانونی که من دارم میگم قانون بهبود کسب و کار، از قوانینی بود که اتفاقا زمینه‌های کارشناسی و تفکر و تعمق درش کاملا دیده میشه.
بهترین قوانین بود تو بخش خصوصی.
قوانینی داریم که تفکر و تعمق و کارشناسی درش نبوده، چون کارشناس نبودن برای این کار. دو، قوانینی داریم که بوده اما مثل این قانون بهبود مستمر کسب و کار یا قانون استفاده حداکثر از فضای تولید، به خاطر همون خلأ تفکر، خلأ اعتقادیشون و جزیره و به نفع خودشون فکر کردن ناقص اجرا شده، که این مسئله اساسی ما در بحث راند خالی.
متشکرم و ممنونم. سپاسگزارم آقای حبیب الله انصاری عزیز، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آمدید. متشکرم آقای دکتر حاجیان که امشب کنار ما بودید. از شما جناب آقای سید محمد رضا بنی طبا هم خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمندی که تا این لحظه ما رو شنیدید. شب خوش، خداحافظ.
خب دوستان خوب من، شب شما بخیر باشه. مافیای توزیع در اقتصاد موضوع برنامه حجره امشب بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه این مجموعه برنامه‌ها در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. تا دقایق دیگر برنامه موسیقیایی چکاوک رو در ساعت 0 عاشقی تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع این جامعه. رواق تماشای ما در ساعت 1 بامداد فردا با موضوع معماری و گردشگری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در حفظ آبروی افراد در ساعت 2:55 دقیقه بامداد فردا رو میتونید بشنوید. در ساعت 3 میریم به استقبال هشتگ گفتگو با موضوع دروازه‌بانی فضای مجازی و نوجوانان و راه روشن ما در ساعت 4 بامداد خواهد بود با اخلاق مدیریتی در نهج البلاغه. و به اطلاعاتون میرسونم روشنابخش لحظات بامدادی من و شما 4:30 دقیقه بامداد فردا خواهد بود با تفسیر آیات 47 تا 50 سوره مبارکه یوسف علیه السلام. و 4:55 دقیقه هم به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت خدمتتون عرض می‌کنم 5:25 دقیقه بامداد هم خواهد بود. در ساعت 5 به استقبال اذان خواهیم رفت. انشالله که فرصت همراهی با ما رو در این لحظات و در این فرصت و مجال چند ساعته داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اما اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید، می توانید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035، و یا اگر خواستید که ما صدای گرم و صمیمی شما رو داشتیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما تماس بگیرید. انشالله که این فرصت براتون فراهم و مهیا باشه. اما تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 0 عاشقی و همراه میشیم با برنامه موسیقیایی چکاوک که دعوتو میکنم اون رو بشنوید.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید همجان که خاک کوی تو باشم.
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو بود تنهایی من.
تو به ابر را میگی بارون ببارن،
باز میکنم دست یاری به سویت برام. بیا تا غم خدا بارا دنیاز زخاطر ببرم.
چکاوک
به نام یگان خالق هستی. چکاوک. در این برنامه تصنیف‌های خواهیم شنید با صدای علیرضا قربانی، علی بیات، همراه با اشعاری از صائب تبریزی، گلشن کردستانی و حسین منزوی. گوینده پریچهر بهروان.
موسیقی.
در هیچ پرده نیست